احجاب جزئی، همون جوری که در روایت وارد شده که هیچ کس رو با ما مقایسه نکنید، معصوم سلامان نبید، که ما جوری نیستیم که شبیه داشته باشیم که کسانی رو بخواییم به ما مقایسه کنیم. با قطع نظر از این فرمایش معصوم سلامان برگونم، این بزرگوارم یک جوری بود که در زمان خودش کسی نمیشه با ایشان مقایسه کن. بگذاریم بعد. خب بحث در این بود که در مورد شک در عروض عنوان عسر و حرج، در مورد شبهه غیر محصوره، پس از آن که نفس غیر محصوره بودن به عنوان مانع از منجزیت علم اجمالی نبود و در شبهات غیر محصوره اگر ما به مقتضای علم اجمالی عمل نمی کنیم، به لحاظ این است که عنوان آخر وجود پیدا کرده است غیر از عنوان غیر محصوره بودن، مثل عنوان عسر و حرج، که البته عسر و حرج یک عنوان مستقلی است، یعنی بیشتر در موارد غیر محصوره است. اگر در مورد محصوره هم عسر و حرج پیدا بشود، حتی اگر در معلوم به تفصیل هم اگر امتثال مستلزم عسر و حرج باشد، عرض کردیم این مانع است، تنجز حکم است در حق مکلف. معلوم به تفصیل اگر حرجی شد امتثالش، واضح است که واجب نیست امتثال او. در شبهه محصوره هم اگر امتثال حرجی شد، لازم نیست که ما به اصطلاح در این مورد امتثال کنیم به مقتضای علم، فکیفه به شبهه غیر محصوره. پس دقت بفرمایید، این که ما در این دو سه روز از بحث داریم عرض میکنیم اگر حرجی شد دیگه امتثال به مقتضای علم که احتیاط است لازم نیست، نه به خاطر بودن مورد شبهه غیر محصوره، در محصوره هم این چنین است، بلکه در معلومه به تفصیل هم این چنین است. خب صاحب کفایه ادعا کردن اگر شک کردیم این عنوان پیدا شده یا نه، خب باز آمدن این بحث رو در شبهه غیر محصوره مطرح کردن، ولی عرض بنده این است که با توجه به مبنای ایشان که غیر محصوره بودن را به عنوان مانعی از موانع تنجز و حکم نمی دانند، در محصوره هم این بحث جاری است که اگر شک کردیم عنوان حرج و عسر پیدا شده است، در صورتی که رعایت کند مقتضای علم اجمالی را که احتیاط است، یا اینکه نه پیدا نشده است، صاحب کفایه ادعا می فرمایند که مرجع اطلاق است. توضیح هم دادیم بیانیشان را. البته عرض کردیم بر فرض مرجع اطلاق باشد، در جایی است که مخصص لفظی باشد مطلقا، در مخصص لبی غیر عقلی این یکی رو خارج کردیم، گفتیم در اینجا ولو از اشکال غیر مرجعیت اطلاق صرف نظر کنیم، اینجا نمی شود ما به اطلاق رجوع کنیم، که وجهش رو عرض کردیم در مقام توضیح عبارت صاحب کفایه. انما الکلام در این بود که رجوع به اطلاق اساسا بی وجه هست. چرا؟ چون مسئله حرجیت متعلق مسئله غیر مبتلا به بودن متعلق است برای مکلف، البته با تفاوتی که بین این دو وجود داشت. عرض کردیم آیا حرج در نفس جعل حکم گرفته است روی متعلق، این حرج است برای مکلف، یا علم به امتثال که مربوط به مکلف است مستلزم حرج است. انشاء مولا که حرج ایجاد نکرده است، در متعلق هم به ما انه متعلقون که حرجی نیست، حکم رفته است روی شیء یا ایجابن یا تحریمن. اونی که حرجیت را ایجاد می کند این است که مکلف می خواهد به تعبیری کاری بکند که یقین کند به فراغ از عهده تکلیف، یقین کند به امتثال. این یقین به امتثال موجب شده است که عمل را تکرار کند در باب واجب مردد، یا تروک را دائره او را گسترش بدهد در باب حرام مردد. این ترک جمیع برای او حرج آورده است، از جمیع ذبیحه‌ای که در این شهر است که یکیش علم داریم میته است. واجب مردد بین اطراف کثیره موجب شده است که این شخص به هر حال در حرج واقع بشود. مولا گفته از یک نفر که عالم هست در این مدرسه، مثلا عالم اهل تقوا هست، او را اکرام بکن و امر او مردد شده است بین جمع کثیری که اکرام همه برای این آقا حرج می آورد. پس اگر مربوط است حرج به مرحله امتثال، این معنا ندارد ما به اطلاق دلیلی که حکم را برده است روی متعلق رجوع کنیم، چون این از دائره انشاء مولا و جعل مولا خارج است. ما در چیزهایی که مربوط به جعل مولاست اگر تردید کردیم، میگه مثلا این متعلق آیا این قیدم درش هست یا نه، مولا گفته است عالم را اکرام بکن، ما شک کردیم که آیا عالم باید عادل باشد یا نه، صرف عالم بودن کفایت است، کفایت میکند برای اینکه حکم به اکرام رفته باشد روی او. اینجا میگیم اطلاق عنوان عالم شامل عادل و فاسق هر دو میشود. اینجا خوبه، چرا؟ چون این که عالم عادل باشد یا غیر عادل، شکش منشأ این معنا از ناحیه متعلق است، چون عنوان عالم را بدون قید آورده است. می شود عالم مقید بشود به عادل و می شود مطلق باشد از این قید. اگر ما شک کردیم و چیزی که ما را مطمئن کند به این که مراد مولا چیست نباشد، میگیم ظاهر کلام مولا که گفته است اکرم العالم، عنوان عالم مطلق است، عادل و غیر عادل را شامل میشود. اینجا خوب سراغ اطلاق کلام مولا بریم. ولی علم به امتثال ما اگر حرجی شد، بگیم آقا سراغ اطلاق عنوان مثلا فرض کنین عالم برویم در عبارت مولا که گفته است اکرم العالم. تا این که چی؟ تا این که بگیم آقا اهم از این که این اکرام عالم موجب این بشود که شما در حرج بیافتید یا موجب نشود، میگیم وجوب اکرام عالم حرج آور نیست. این همون مقداری که یک عالم را اکرام بکند زحمت دارد. حرج از نایی این است که من مکلف چون میخوام یقین کنم فرمان مولا را عمل کرده ام، اینجا هی باید به خاطر اجمال هی باید عمل را دائرش را گسترش بدم و نتیجه این گسترش دادن که نتیجتاً من قطع به امتثال پیدا میکنم، موجب میشود که من در حرج واقع بشوم. پس علم به امتثال موجب به اصطلاح این شده است که ما در حرج واقع بشویم، نه انشاء مولا وجوب را که برده است روی اکرام عاده عالم. این خلاصه ایرادی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر صاحب کفایه در اینجا فرمودند. در ادامه بحث این مسئله را یک مقداری شرح و بسط بیشتری دادند که ربطی ندارد مسئله اصول حرج در اینجا به کلام مولا، تا از اطلاق کلام مولا بخواید شما استفاده کنید، تعمیم حکم را و در حال تنجز حکم را حتی در مورد اصول حرج. بگیم اهم از این باشد که حرجی باشد یجب الاکرام، حرجی هم نباشد یجب الاکرام. نه، این حرف رو نمیتونید بگید. آزا اولا و ثانیم که بنده این ثانیم رو از این باب عرض کردم که اگر یکی بگه آقا خب درست است علم به امتثال موجب حرجیت است، ولی این امتثال فرع تکلیف دیگه، پس بالمعال بر میگردد به جهل مولا، ولی با یک واسطه مستقیماً انشاء مولا که رفته است روی متعلق خاصی او موجب حرجیت نیست، ولی چون چنین جعلی از ناحیه مولا شده است و از طرفی اطاعت مولا عقلا لازم است با واسطه و اینجا مکلف علم ندارد، این موجب شده است که در حرج قرار بگیرد. پس خلاصه کاری که مولا انجام داد موجب شد این آقا در حرج واقع بشود، ولی مع الواسطه نه بلا واسطه. نفس جعل حکم روی متعلق منشأ حرج نیست، اما اگر این حکم جعل نمی‌شد و روی اون متعلق نمی‌رفت، بحث علم اجمالی و تفصیلی معنا نداشت. وقتی علم اجمالی شد نسبت به اون حکم در مورد متعلق و در رابطه با متعلق، اگر این جعل مولا نبود بحث شبهه محصور و غیر محصور مطرح نمی شد. حالا که چون جعل آمده است من علم اجمالی دارم، اطرافم کثیر است که میشه شبهه غیر محصوره، این من بخوام امتثال و یقین کنم، مگه بیکار از شخص اگر هیچی از مولا صادر نشده بود که دیگه یقین به امتثال معنا ندارد. پس بنابراین لقائل ان یقول که آقا گرچه عسر و حرج مستقیما معلول جعل مولا حکمران در متعلق نیست، اما محل واسطه که هست، منشأ همه این حرفا همون جعل مولاست، چون مولا جعل کرد و این جعل واصل به عبد و مکلف شد، پس فعلیت پیدا کرده است و متعلق مردد شده است، اطراف تردید کثیر است، لذا علم به امتثال نسبت به حکم مولا مستلزم تکرار عمل است در واجب مردد، یا کثرت تروک است در حرام مردد. پس مع الواسطه همون جعل منشأ شده. میفرمان مع ذلک نمیتوانیم باز مرجع را اطلاق بدانیم. چرا؟ چون مکرر عرض کردیم چیزی رو مولا در سابق در حدیث رفع هم گفتیم در بحث براءت، چیزی رو مولا رفع میفرماید که وضع اویم به یده مولا باشد. در رابطه با مسئله خروج از محل ابتلا که آیا از موانع منجزیت علم اجمالی هست یا نیست، اونجا توضیح دادیم، در اینجا به عینه همون حرف میاد و اون این است که اگر چیزی از ناحیه عقل به عنوان قید آمد، از قبیل وصول، از قبیل قدرت و از قبیل محل ابتلا بودن، اینا رو نمیتوانیم از اطلاق لفظی مولا حکمش روشن کنیم و بگیم تقید به او ندارد. چرا؟ پس شارع از اون حیثی که شارع هست در وضع اینها نقشی ندارد و چیزی که وضع اونها و تقیید به اونها از ناحیه شارع نیست، بهرن رفع او هم به ید شارع نیست. پس اگر رفع به ید شارع نبود، از لفظ صادر از مولا و کلام صادر از مولا در صورتی که مطلق باشد نمیتوانیم استفاده کنیم. پس نتیجه این بیان کلی و تطبیق او به محل بحث این می شود که شما صاحب کفایه چیزی را باید مرجع قرار بدید به عنوان اطلاق در ظرف شک که وضع او هم به شارع به ما انه شارعون برگردد، حال اینکه تقیید به غیب قدرت، تقیید تکلیف به وصول، تقیید تکلیف به اینکه محل ابتلاء باشد و تقیید تکلیف به اینکه لا فرق بین اینکه عسر و حرج در اونجا باشد یا نباشد، یعنی تقیید به اینکه حرجی نباشد، این شارع به ما و شارع اون انجام نمیدهد. اینا قیودی است که عقل این قیود رو میآورد برای انسان. اگر قیودی است که وضعش از ناحیه عقل است، قهرن رفعش هم باید عقلن باشد. یک تفاوتی باز اینا رو من جور عرض میکنم که عبارات عاشق دیگه کما هو و حق به روشن بشود. باز اگر ما از این حرفم بخوایم جواب بدیم، بگیم قیود عقلی یه علا قسمه این در مثل ابتلا ممکن است کسی ادعا کند که آقا ولو این که وصول قدرت از جمله بودن متعلق محل ابتلا اینا از قیود عقلیه، ولی در این حال دخالت دارند در فعلیت حکم و چون در فعلیت حکم دخیلند، همین مقدار در صورتی که ما نسبت به چیزی شک کنیم که آیا در فعلیت حکم دخیله یا نه، می توانیم بگیم مرجع اطلاق کلام مولاست. در قیود عقلیه ما یک تفصیلی قائل بشیم، بگیم قیود عقلیه علا قسمه ای. اگر قیدی در فعلیت دخالت داشت و اگر شک کردیم که این شی در فعلیت دخالت دارد یا نه، چون در فعلیت حکم دخیل است، جای و شائبه این به وجود میاد که ما بگیم مرجع اطلاق کلام مولا باشد. ولو قید قیدون عقلیون، اما چون دخیلون فی فعلیت الحکم، لذا بگیم از اطلاق کلام استفاده بشود که این دخالت ندارد. اگر این حرف را ما بپذیریم، در مثل قدرت میپذیریم، در مثل وصول به مکلف میپذیریم، در مثل مسئله ابتلا میپذیریم، ولی در محل بحث ما که عسر و حرج است نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای خاطر این که مرتبه علم به امتثال ربطی به مسئله فعلیت ندارد، بلکه متأخر است از مقام فعلیت. قدرت و وصول و ابتلا اینا متقدمند بر فعلیت و حکم. علم به امتثال متأخر است از فعلیت و حکم. پس نمی شود ما اموری که دخیل در فعلیت و حکمند و مقدم بر فعلیتند، اگر در این موارد اگه شک کردیم بگیم مرجع اطلاق باشد، در محل بحث ما این حرف رو نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر اینکه مسئله علم به امتثال متأخران از مرتبه فعلیت و از مرتبه تنجز، یعنی چون حکم معلوم است و فعلیت پیدا کرده است و ماصل و منجز در حق مکلف شده است، حالا نوبت میرسد به علم به امتثال. چیزی که در مرتبه سابقه است نمیشد مقیسون علیه قرار بگیرد برای اون چیزی که محل بحث ما هست که علم به امتثال است. شما نمیتونید بگید که ما در مثل ابتلا به همین بیانی که عرض کردم، چون دخیل در فعلیت حکم است، در ظرف شک رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا، به اطلاق دلیل. این حرف را اگر در اونجا بپذیریم، در اینجا نمیتونیم بپذیریم و قیاس علم به امتثال به مسئله بودن متعلق مورد ابتلا قیاس مع الفارق، و وجه فارقیتش هم این است که اون غیب قبل از علم فعلیت حکم است و دخیل است در فعلیت حکم، ولی این عنوان که علم به امتثال باشد متأخر است از مرتبه فعلیت، بلکه متأخر است از مرتبه تنجز و حکم اگر ما برای حکم مراتب قائل باشیم. چیزی که در مرتبه متأخر است، قیاس او بر چیزی که در رتبه سابقه بر فعلیت است قیاس مع الفارق. اگر اونجا بتوانیم رجوع به اطلاق لفظ ده حکم و دلیل حکم بنماییم، در اینجا نمیتوانیم رجوع به اطلاق لفظ بکنیم، به خاطر این فرقی که بینشان است. لذا در اینجا میفرمایند بل مع قطع النظر عما ذکرناه هناک، یعنی در بحث ابتلا، من کون تقیید عقلیان. این اشکال در هر دو صورت است، در هر دو جا است، هم اونجا هم اینجا، که تقیید عقلی است معقت النظر اما ذکرنا هناك من کون تقیید عقلیان یمکن دفع و غیبیتی لمرتبت الفعلیت هناك. این غیبیت رو امکان دارد که ما بگیم غیبیت ندارد، رجوع کنیم به اطلاق. ولیکن ولایسته هو هنا، اگه اونجای تنزل که عبارات مثل معما میماند و عرض میکنم، اگه اونجا ما بتوانیم رجوع بکنیم و از اون اشکال ولو اینکه غیب غیب عقلی صرف نظر کنیم، اینجا لایسته. چرا؟ لأنهو لیس غیدن لمتعلق تکلیف. اونا غیب متعلق بودن، ابتلا را غیب متعلق میتونستیم قرار بدیم، وصول غیب متعلق است، دقت داریم، قدرت غیب متعلق است، اما قیود و عقلیه. اما علم به امتثال غیب متعلق نیست، بل تحصیل العلم به امتثاله المتأخر عن مرتبه فعلیت تکلیف ایزن. این ایزن یعنی کما اینکه متأخر از متعلق است، از فعلیت حکم متأخر است. پس چیزی که متأخر است از فعلیت حکم، که مسلم دیگه از فعلیت حکم متأخر بود، از متعلق حکم به طریق اولا متأخر است، یعنی تأخرش در به دو رتبه است، از متعلق به دو رتبه تأخر دارد، از فعلیت حکم به یک رتبه تأخر دارد. پس ما هو متأخرون، دخالت او در ما هو متقدمون معقول نیست. پس اطلاق لفظی که رفته از روی حکمی که به اصطلاح به متعلقی تعلق گرفته است، از اطلاق چنین حکم هیچ استفاده‌ای برای امری که متأخر است به دو مرتبه نمیتوانیم بکنیم. بله، قدرت را ما میتونیم بگیم دخیل است در متعلق، به عنوانی که تا قدرت نباشد حکم فعلی نمیشود. ابتلا را میتوانیم دخیل بدانیم در متعلق، به این که بگیم تا متعلق مبتلا به مکلف نباشد حکم فعلی نیست. ولی علم به امتثال چه ربطی به اون دارد؟ اجنبی است از او. پس اون چه که مربوط است به حکم و به متعلق حکم و فعلیت حکم، اینا را ما بتوانیم اعم بگیریم از این که اون مالهو دخلون عقلی باشد یا شرعی باشد، اینا را به اطلاق بر فرض رجوع کنیم. این یکی که مسئله به اصطلاح علم به امتثال هست، این را نمیتوانیم دخیل بدانیم. پس اگر دخالتی ندارد، این نمیشود در ظرف شک به اطلاق دلیل حکم رجوع کرد. در شبهه مصداقیه که مورد بحث ما، البته عرض کردم صاحب کفایه تعمیم میدن شبهه را به مفهومیه و مصداقیه هر دو، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمد این شک که در عروض موجب از موارد شبهه مصداقیه است و منحصر در شبهه مصداقیه میکنن. این تفاوت حالا هست، علی حاله اگر در هر دو در شک، هم در به اعتبار شبهه مفهومیه باشد هم مصداقیه، این اشکال در خصوص شبهه مصداقیه از نظر مرحوم شیخ وجود دارد، حالا ولی اینکه در شبهه مفهومیه این اشکال نباشد. در شبهه مصداقیه که میفهمند المختص به هل مقام، مورد بحث ما اختصاص به شبهه مصداقیه دارد، ولی در توضیح عبارت صاحب کفایه عرض کردیم تعمیم دارد. گاه از غاز شک در عروض موجب به اعتبار این است که ما شک در عنوان مثال زده بودیم فاسق داریم، که آیا فاسق مطلق مرتکب ذنب است یا خصوص مرتکب کبیره است. مجالی برای اطلاق در اینجا نیست. چرا؟ برای خاطر این که تقید در اینجا اگر باشد به یک عنوان لفظی باید باشد، یعنی به لفظ برمیگردد، ولی در مسئله ابتلا تقید عقلی بود، چون کون و شی مورد ابتلا یا عدم ابتلا این یک امریست که مربوط است به هر حال درک عقل، مثل قدرت مثل وصول، اینا ها از قیودی بودن که به هر حال به عقل منتهی می شود. اگر بخواید تقیید عقلی درست کنید، به مسئله اسر و حرج رو نیارید. در اسر و حرج نوعا عرض کردیم در مصادیق هست و به هر حال چون حرج حرج شخصی میزان هست، اسر شخصی میزان هست، اینجا شما تقیید را قهرن تقیید برمیگردد به لفظ. ولی در جایی که بخواید به عنوانی که تقیید عقلی باشد در مسئله علم به امتثال مصداقی براش بیان کنید، میفرمایید برید به اسر و به اختلال نظام. که علم به امتثال نگید موجب حرج می شود. اگر گفتیم موجب حرج می شود، این داخل می شود در شبهه مصداقیه و تقید هم می شود به عنوان لفظی. اگر گفتید خیر، علم به امتثال مستلزم اختلال نظام است، اختلال نظام امری است که عقل قبیح می داند و تقید به عدم اختلال نظام این تقیدی است که از ناحیه عقل میاد. پس تقیید عقلی که منشأ او مسئله علم به امتثال باشد، عبارت است از اختلال نظام، نه اسر و حرج. اسر و حرج جنبه مصداق پیدا می کند و جزئی است، ولی اختلال نظام تقید او می شود تقید عقلی. از این بیان کلی که اون چه که شک در عروض او کردیم، اگر مربوط باشد و دخالت داشته باشد در متعلق، ولو به عنوان فعلیت متعلق، برای رجوع به اطلاق مجالون. ولی اون چه که شک در عروض او کرده ایم، اگر مربوط بشود به مسئله علم به امتثال و مقام امتثال و خروج از عهده تکلیف، اینجا لا مجال لاطلاق کلام مولا و رجوع به اطلاق ابدا. لذا شما باید این ضابط کلی را در نظر بگیرید، ببینید اون چیزی که اگر معلوم و دخال باشد، آیا دخالت دارد در متعلق به عنوان فعلیت او، یا دخالت دارد به علم ما به امتثال نسبت به تکلیف. اگر دخیل باشد در ناحیه متعلق، جای این حرف هست، حالا اگه صرف نظر از اون اشکالاتش کنیم که در قیود عقلیه اگه شک کردیم اطلاق لفظ فایده ندارد، ولی اگر از اونم رفعیت کردیم گفتیم نه درست است به اطلاق لفظ مربوط نمی شود، ولی او دخیل در فعلیت است و فعلیت حکمم متقدم هست بر به هر حال مسئله چیز، در اینجا میشین حرف زد. ولی اگر مربوط شد به مرحله علم به امتثال و به هر حال خروج از عهده تکلیف، اینجا دیگه جای رجوع به اطلاق لفظ دلیل و اطلاق کلامی که از مولا صادر شده است نخواهد بود. یک ضابط کلی است که کجا ما، این اختصاص به اینجا ندارد، ضابط کلی است که در چه جاهایی ما میتوانیم به اطلاق کلام مولا رجوع کنیم و در چه جایی اطلاق کلام مولا رجوع نمیتوانیم بکنیم. مضافاً بر اون ضابط دیگری که از فرمایش ایشان در این دو سه روز به دست آمد، که همیشه شارع به ما و شارع اون به استناد به اطلاق یا به عموم موقعی میتوانیم رجوع کنیم و استفاده کنیم که وضع او هم به ید شارع به ما و شارع اون باشد. ولی چیزی که وضع او از ناحیه عقل است، قهرن رفعش از ناحیه شارع به ماهو شارع اون صحیح نیست. این ضابط کلی را در باب رجوع به اطلاقات یا عمومات داشته باشید. الله العالم و صلی الله علیه و محمد و آله.